بسم الله الرحمن الرحیم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. در محضر حافظ هستیم با بیانات و تفاسیر زیبای استاد عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی. برخلاف برنامه‌ریزی ما که بنا بود بعد از 5 جلسه یا 10 جلسه از محضر حافظ مرخص بشیم، اما تقاضاهای پی در پی و متعدد شما عزیزان موجب شده است که ما همچنان باشیم در ساحت حافظ. حتی استاد عزیز جدیدن هم برای ما بعضی غزلها رو پیشنهاد میدن که همین غزلی که من الان خوندم پیشنهاد ادهی از دوستان بود و حتی برای ماه رمضان چنین کنید چنان کنید فلان غزل رو بگی. این مایه دلخوشی همه ماست که تا این اندازه ادبیات عرفانی حکمت ما در قلب ملت عزیز ما نفوذ داره و بینش و معرفت مردم ما تا این اندازه بالاست، اونم از قشرهای مختلف مردم عزیز. این مایه دلگرمی و حتی مباهات هست برای ما که همچنان در خدمت شما عزیزان باشیم. امتثال امر شد و بر اساس تقاضای دوستان این غزل رو که مطلعش رو من خوندم در محضرتون باشیم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. این چقدر این در یک بیت حافظ فضاها رو خیلی ماهرانه عوض میکنه استاد. شهره شهر کجا و ابن ندیدن کجا؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوب همینطور که در مطلع این غزل زیبای حافظ آمده، در این بیت به چند مطلب مهم حافظ اشاره میکنه. یکی این که ظاهر شعر اینه دیگه، حالا بدون تردید که معلوم شه حافظ شهرت داشته به عاشقی و به عارف بودن و به این وصفی که ما حال حافظه میشناسیم، در زمان خودشم و در شهر خودشم مشهور بوده، میشناختنش. صریح اینه که میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. اما مطلب مهمی که از این مصرع اول از این بیت برمی آید، خب گفتنش درسته، یعنی واقعا بوده، همه میدونستن که حافظ قلندر، حافظ عارف.
این کدوم شهره؟ شهر شیراز.
شهر شیراز. حالا میگیم ظاهرش اینه که همون شهر خود شیراز بوده. در شیراز یعنی شیرازی ها اون موقع حافظ رو میشناختن به همین وصفی که ما الان حافظ رو میشناسیم. بعد از قرنها مردم زمانش حافظ رو به همین صفت میشناختن. این ظاهر شعره. اما مطالبی در به خصوص همین مصرع اول هست که باید بهش توجه کنیم، چون حافظ در هر حال حکیمه و عارفه و به همه معارف اسلامی احاطه داره. درسته ظاهر همینه، ولی این یه باطنی هم داره. میخواد بگه عشق پنهان نمیمونه.
احسن.
ببین اگه کسی ادعا کنه که عاشق است ولی این عشقش پنهان میمونه، خیال خامه. عشق تنها چیزی است که پنهان نمیمونه، چنان که حسن هم همینطوره. حسن هم پنهان نمیمونه، نه حسن پنهان میماند
نه عشق،
و نه عشق حسن نمیشه پنهان کرد. موجود زیبا به یه جوری ظاهر میشه، خودش نشون. پری رو
تاب
مستوری ندارد، به بندی در
زروزن
سر برارد. اصلا زیبایی رو نمیشه پنهان کرد، یه جوری ظاهر میشه. به همین نسبتی که زیبایی پنهان نمیماند، عشق هم پنهان نمیماند. آدمی که عاشقه، شخصی که واقعا سوخته عشقه، محاله بتونه عشقش پنهان کنه. در نگاهش عشقش معلومه، در سخنش عشقش ظاهره، در حرکاتش، در سکناتش، در راه رفتنش، هر گونه حرکتی که یه عاشق انجام بده این معلومه که یه عاشقه. برای اهل تشخیص البته، کسانی که هوشیارند و اهل تشخیصند عشق رو میفهمند که این آدم دردمند عاشقه، عشقه، عاشقانه دردمنده. وقتی حافظ میگه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، هم ظاهر کلام اینه که خب میشناختن حافظ رو، مراتب عرفان، مراتب عشق، مراتب معرفت حافظ رو میشناختن، ولی میخواد بگه این نمیتونه اسم پنهان بمونه. کی میتونه عشق رو پنهان بکنه؟ هیچ کس نمیتونه عشق رو پنهان بکنه.
ببین
خداوندم محبتشو پنهان نکرد. حالا درباره خداوند من کلمه عشق رو بکار میبرم، به جاش محبت رو بکار میبرم، چون کلمه عشق درباره خداوند به کار برده نشده، به جاش از کلمه محبت استفاده شده. یحبهم و یحبون الله، خدا محبه. ببینم خدا محبت خودشو پنهان کرد؟
نه
اصلا. اصلا امکان نداشت که پنهان کنه، امکان پنهان شدن نداره، محبتش ظاهر کرد.
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود.
بله بله،
زمانه طرح محبت
نه این زمان افکن اصلا. بنابراین حافظ میخواد بگید عشق پنهان باقی نمیمونه. اگر کسی عاشقه، حالا ممکنه سعی کنه یه مدتی پنهان کنه، یه لحظه ای، ولی این پنهان ماندنی نیست. خب این یک مطلب که حافظ داره اشاره میکنه که خیلی مطلب مهمیه به نظر من، که عشق رو نمیشه پنهان کرد به هیچ وجه.
به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، نبود بر سر آتش
میسرم که نجوشم. بله اون سعدی هم همینه میخواد بگه،
سعدی
نبود بر سر
عشق از جنس جوششه.
بله
پوشش نداره،
مثل اینه که یه آبی رو سر آتش بذاری، یه دیگی رو مدت ها سر یک آتش تند بذاری و بگی نجوش. مگر آب میسرش هست که نجوشه وقتی سر آبه؟ آتش هست و آبی که در یه ظرفی است که روی آتش گذاشته است، این جوش میخوره. نبود بر هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم،
نبود.
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم،
چون از جنس جوششه پوشش نداره.
همین آتش زیر عشق،
آتش عشق هست که در نیفته.
بله یعنی آتش داره شعله وره زیر دیگی که حالا این آب در این دیگه، این نمیتونه نجوشه، حالا هرچی بخواد نجوشه، این محاله. آب زیر آتش فراوان، زیر یک دی آب، یه ظرف آب، و این به آب بگه نجوش، آب نمیتونه نجوشه.
هوش بودم از اول که دل به کس
نسپار،
شمائل تو بدیدم، نه عقل موند و نه هوش. هم حسن داره هم عشق. چقدر زیبا میگه سعدی.
بله. پس پنهان نمودن، پنهان باقی نبودن عشق، اشارتی است که حافظ در این مصرع اول بیت میکنه که اصلا عشق همواره آشکار خواهد شد و منم شهره هستم، هرچند بخوام بپوشم نمیتونم، اگرم بخوام پنهانش، همه چیز شاید بشه پنهان. خیلی چیزا رو میشه پنهان کرد، خیلی چیزا رو، عشق ها نمیشه پنهان کرد. یک که این مطلب مهمی است که حافظ داره بیان میکنه، یکی این که میگه که بعد در مصرع دوم، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن. این تعریف عشقه آقای، نمیخواد بگه من آدم خوبی هستم، از خودش تعریف نمیکنه، این تعریف عشقه. میگه عشق بد نمیبینه. چرا من بد دیده من به بد دیدن آلوده نشده؟ به حکم اینکه عاشقم. عاشق محال بد ببینه،
چون حسن یار رو میبینه،
عاشق زیبایی رو میبینه
فرید.
و با صداقت
سهروردی در مونس الشاق میگوید
عاشق اولا زیبایی رو، بله زیبایی رو میبینه، بعدم با تمام وجودش داره میبینه.
احسن.
یه ذره ریاکاری درش نیست، پنهانکاری، پس پنهان نمیمونه. یعنی ببینید در عشق تمام هستی آدم ظاهر میشه. اجازه بدید من یه تعریف از زیبایی هم بکنم. ببین در تعریف زیبایی قبلا هم اینجا بحث شده، شرق و غرب، حکما، شعرا، متعلهین، که زیبایی چیست؟ هر کسی یه تعریفی کرده، شاید صدها تعریف برای زیبایی شده که زیبایی چیست. من حالا نمیخوام نقل تعاریف زیبایی رو بکنم، یکی دوتا دهدانی، تعادل، تناسب، همه اینا گفته شده. من یه تعریف میخوام بکنم که با این بحث امروزمون، با این سخن حافظ مناسبت داره. زیبایی یعنی موجود در تمام شؤون هستی خودش ظهور پیدا کنه به طور صافی، یعنی بدون غلغش.
احسن.
تمام هستی یک موجود بدون تحریف، بدون تحریف، بدون قاطی شدن ظهور پیدا کنه اون زیبایی. بنابراین همطور که ظهور، زیبایی، ظهور تمام هستی یک شیء است بدون تحریف و انحراف و آلودگی، عشق هم تمام اخلاص و محبت ظاهر شدنه. و حافظ اینجا داره به این مطلب اشاره میکنه که من شهره شهرم هستم، این اینم بی خودی نیست، اصلا عشق نمیتونه پنهان بمونه، پس مشهور میشه. و به همین دلیل دیده بد نداشتم، هیچ وقت بد ندیدم، زیبایی دیدم. عاشق زیبایی میبینه و این بد دیدن نیست. دیده بد یعنی دیده نفسانی من ندارم، هوا و هوس نیست، شهوت رانی نیست. یعنی میخواد بگه کسانی که بین هوس رانی و عشق تفاوت قائل نمیشن، اینا سخت در اشتباهن. ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است، ز عشق تا شهوت هم هزار فرسنگ است. شهوت رانی کجا؟ و عشق همش خلوصه، همش زیباییه،
پاکی.
همش پاکیه. اصلا عشق اون پاکیست که در اثر اون حرارت دیگه تمام کدورات رفته شده. حرارت عشق، شعله عشق همه چیز سوخته.
ها بزن چشم هوسناک را، آمین. با نظر پاک ببین،
پاک پاک. ببین. قطعا نظر عاشق پاکه، اگه عاشق باشه ها. اما خب بعضی ها فکر میکنن که هر هوسی عشقه، این اشتباه بزرگی. هوس شهوت عشق نیست. شهوت حیوانیه. اگه اینجور باشه حیوانات شهوت دارن، پس اونا عاشق ترین هست. اتفاقا حیوانات در شهوت رانیشون خیلی خالص هست، پس اونا رو باید عاشق بدونیم. هیچ وقت حیوان عاشق میشه آقای داریجانی؟
نه این معنی نه.
اصلا حیوان عاشق نمیشه. حیوان اگر چنانچه به سوی جنس مخالف کشته میشه یه غریزه است، فقط غریزه است، هیچ دیگه غیر غریزه نی. خیلی هم تند اون غریزه. اما عشق نی، عشق توامه با یه نوع پاکیه، با یه نوع معرفته. و حافظ ضمن این که داره وصف الحالش رو بیان میکنه که من شهره هستم، آره در شهر خود شیراز، یکی این که میخواد دیگه عشق پنهان نمیمونه، یکی این که اگر اون عشق واقعی پنهان نمونه، تنها دیگه شهرم به شهر شیراز اختصاص نمیدیم، من اینجا دیگه عالم شهر حافظ میشه. چون عشق اختصاص به یه مکان دون مکان نداره، عشق اختصاص به یه زمان دون زمان نداره. اون عشق خالص که جهانیست، وجودیست، از متن هستی ظاهر میشه، این دیگه شهر حافظ میتونه کل جهان باشه، کل عالم باشه. وقتی ما معنی عشق رو فهمیدیم، دیگه میتونیم تعمیم بدیم که منحصر به شیراز هم درسته. حافظ در شیراز زندگی کرده، حافظ از شیراز هم کمتر بیرون رفته یا نرفته، اصلا یکی دو بار بیشتر نرفته. اما اینجا دیگه شهرش هم کل جهانه، کل جهان شهر منه. و بد دیدن هم در عشق نیست. عشق هر کجا هست مقدسه، پاکه و محترمه، اما به شرط این که با هوس آلوده نشه، اشتباهش نکنی. یعنی آلوده نمیشه، عشق آلوده نمیشه. ما گاهی اشتباه میکنیم،
حافظ این در هوا و شهوت،
شهوت هست. ما گاهی اشتباه میکنیم،
من اینجا شربت هم داشتم. جناب مولوی خب همطور فرمودید در غرب مدعیان که مکتب زیبایی شناختی یا همون جمال پرستی مال ماست، خیلی بهش رو کرده رومانتیک هم دادند، و در حالی که ما در آثار بزرگانمون میبینیم که اصلا اصالت عشق مال ماست،
یعنی
شرقیه قبل از اینکه
یعنی.
و حتی جناب مولوی هم تحلیلش خیلی زیباست، میگه چون خداوند مظهر حسن و زیبایی است، هر کسی چون این به دنبال اثبات نظریه وحدت وجود دیگه، عاشق کسی است که از منظر توحید یعنی از چشم خدا عالم رو نگاه میکنه، و همین دلیل همه چیز را زیبا میبینه. داستان مجنون و لیلی رو هم که یکی شنید لیلی خیلی زیباست، گفت بیارید، یه سلطانی بود، آوردنش دید نه زیاد با زن، گفت زیاد تفاوتی با زنان دیگه نداره، حتی لب و لوچه‌اش هم آویزونه سیاه چرده بود، و از دیگر خوبان تا افزون نیستی، گفت خاموش چون تو مجنون نیستی.
همینه،
ولی به قول وحشی بافقی که اگر بعد
دیده یه مجنون نشینی
به جز زیبایی لیلی نبینی. بله استاد، اینا نشون میده که ریشه
همینطور که فرمودین، همه چیز ممکنه که جغرافیایی باشه، حتی مثلا فلسفه رو ممکنه شرقی غربی کنی، حتی اینا درسته. عشق تنها چیزیست که شرقی غربی نداره. عشق انسانیه، هر کجا انسان هست عشق هست،
هر کجا عشق هست انسان هست،
هر کجا انسان عشق هم هست انسان هست، و هر کجا انسان هست عشق هست. بله، چرا؟ چون عشق اولا الهیه، عشق الهیه، عشق
گرزین سر و گرزین،
محبت صفت خداونده.
احسن،
خداوند در محبتش ظاهر شد، یحبهم و یحبون، محبت صفت خداست، و انسان هم مظهر خداونده، یعنی کامل ترین مظهر خداوند. درسته هر موجودی مظهر خداونده، ولی هر موجودی از وجهی مظهر خداونده، هیچ موجودی از جمعی وجود مظهر خداوند نیست، هر موجودی از یه وجه مظهر یکی از صفات خداونده. انسان مظهر همه صفاته و حتی مظهر ذات. بنابراین عشق انسانیست و انسانم اهل عشق هست، و کسی بخواد عشق رو جغرافیایی کنه، این جایی اونجا کنه، این خیال خامه. نخ عشق در انسان هست، هر کجا انسان تا بوده عشق بوده، تا انسان بوده عشق بوده، و تا انسان خواهد بود عشق خواهد بود. عشق جاودان است.
احسن. شیخ عطار ما هم زیبا میگوید، میگوید کسی که غیب ببیند عیب نمیبیند، کسی که عیب میبیند غیب نمیبیند. عیب جویا تو به چشم عیب بین، که توانی بود هرگز غیب بین.
همینه.
اولا از عیب خلق آزاد شو، بعد از اون از عشق مطلق شاد شو.
همینه.
اونم خیلی زیبا میگه.
آخه کسی که عیب میبینه قطعا نمیتونه غیب ببینه، که غیب در غیب عیب نیست.
احسن.
در ذات غیب بی عیبیه. بنابراین کسی عیب میبینه که طبیعتا معلومه که مزد
من هم دیده نیال بودم به بعد دیدن شاید هم چون غیب رو میبینه.
بله. اصلا عشق غیبیه.
احسن. جنس عشق غیبیه.
جنس عشق غیبیه. عشق هیچ کس نمیتونه توصیفش کنه با مسائل فیزیولوژیکی. شما عشق رو نمیتونه توصیف کنه با مبانی فیزیکی. عشق رو تفسیر کن ببینم، توجیهش کن.
نمیشه.
اصلا قابل توجیه نیست. عشق توی مقوله خاصی نمی گنجه. عشق همون تعریف مولاناست. عشق اون شعله است چون برفروخ
هر چه
جز معشوق باقی جمله سوخت. معشوق
هر چه گوییم عشق را شهر و بیان،
چون به عشق آیم خجل باشم. یعنی نمیتونم توصیف کنم. من توصیف میکنم، ولی که وقتی به حقیقت عشق رو برو میشم میبینم این توصیفات کم بوده، اصلا به وصف نمیاد، به همین جهت غیبیه. عشق از سنخ غیبه.
احسان.
عاشق هم نمیدونه چجور عاشق شده. میدونه عاشق شده، اما چرا؟ ازش پرس چرا عاشق شدی؟ از یه عاشق بپرس چرا. حالا ممکنه زور بزنه بگه چون زیبا بود، ولی زیبایی دیگر هم هست، هزاران زیبایی هست، چرا اونجا عاشق نشدی؟ نمیتونه، تو فقط میتونه بفهمه که عاشقه، اما چرا؟
لذت عاشقی در همینی که ندونه،
نمیتونه توصیف کنه و سرش هم نمیدونه، فقط میفهمه عاشق. ولی یعنی غیبیه، صفت غیبی داره.
احسان. خب خیلی میشه راجع به این بیت بس کرد. بله. مطلب بریم به ابیات بعدی هم خیلی زیباست. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
بله بله.
این چقدر خیلی.
ببینید بارها عرض کردم حافظ با اینکه در هر بیتی یه فضای جدید رو به روی ما میگشاید، در این حال یک ارتباط منطقی و معقول بین همه این ابیات در یک غزل برقراره. این بیت دوم که الان قرائت فرمودین در واقع نتیجه بیت اوله. یعنی وقتی ما عاشقیم و شهره شهریم به عشق ورزیدن، ما عیب که نمیبینیم، و البته کسی که شهره به عاشقی شهره است در شهر مورد ملامت هم واقع میشه، ملامت هم میبینیم، نه اینکه راحت باشیم. عاشق مورد ملامت قرار میگیره طبعا، چون خیلی با خیلی موازین منطبق نیست، با موازین عادی و رسوم عادی خیلی منطبق نیست. عاشق طبیعتا مورد ملامت قرار میگیره، ملامت هم میکشیم اما خوشیم. اینا آثار عشقه. حافظ در این بیت داره آثار عشق رو بیان میکنه، که از آثار عشق یکیش همینه که داره حافظ میگه. اگه بخوایم آثار عشق رو تعریف منطقی که گفتیم نمیتونیم بکنیم، اما آثارش رو میتونیم بیان کنیم. حافظ هم اینجا تعریف به آثار داره میکنه. میگه اولا وفاداری صفت لاینفک عشق. یعنی عاشق به ذات وفاداره، محال عاشق وفادار نباشه.
معشوق خیانت نمیکنه.
بله. اصلا اصلا خیانت به مخیله عاشق خطور نمیکنه هیچ وقت. عاشق مادام که عاشقه خیانت و بیوفایی و اینا به ذهنش نمیاد. یکی اینکه وفاداریم که خاصیت عشق وفاداریه، یکی اینکه حالا ملامت هم ممکنه بکشیم، مورد تمسخر واقع بشیم، مورد عیبجویی دیگران قرار بگیریم. خب بگیریم، اینا رو هم تحمل میکنیم، و در عین اینکه مورد ملامت قرار میگیریم خوش هم هستیم، هیچ هم رنجش هم نه، از ملامت کنندگان نمیرنجیم، اونو ملامت رو بکنن. ما در عالم عشق خودمون خوشیم، چون عاشق عشقش با هیچ چیز سودا نمیکنه. همه عالم رو بدن میگن همه عالم مال تو، عشق تو بده، عشق ازت میگیریم، جهان رو به تو میدیم. کل جهان در ملک تلق تو، عشق تو به ما بله. معاوضه میکنه عاشق یا نه؟ هرگز نه. آدمی که عالم رو به چیزی نمیگیره در مقابل عشقش و عشقش رو با هیچ چیز دیگری معامله نمیکنه، این از چه ملامتی میترسه؟ خوشه، در همون عشقش خوشه. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، باز یه نتیجه دیگه میگیره که در طریقت ما، این طریقت چه طریقت عشق، هیچ چیز دیگه معنی نکن،
کافریست.
طریقت ما یعنی طریقت عشق. در طریقت عشق، خود عشق طریقته، این راهه که بهترین راه هم هست و تونترین راه. کافریست رنجیدن. اگر برنجی معلوم شد که طعم عشق رو نچشید. عاشق از چی میخواد برنجه؟ عاشق فقط معشوق رو میبینه،
نرنجه عاشق نیست.
بله، و اون رنج چیزی نیست، اون رنج چیزی نیست اصلا، آزارش نیست. معشوق رو میبینه، جز معشوق هیچی نمیبینه. که در طریق ما کافریست رنجیدن. اگه تو برنجی معلوم شد که خیلی نازک نارنجی هستی و به غیر معشوق هم میاندیشی.
چقدر این بیان حضرت علی به امام حسین علیه السلام در عصر عاشورا که تنها بود و همه بدنش خون جاری بود، و خدا اگه تو میبینی اینو همه بر من آسان.
همینه.
چقدر زیباست.
یعنی میرنجید؟
نه.
ناله میکرد؟
خیلی.
ابدا. و همه اولیاء خدا در عشق حق از چی میرنجن؟
اهل کام و ناز که در کوی رندی راه
راه نیست. بله.
رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیان.
عین الغزات رو وقتی که سوزندند و در میدان همدان و آتش کشیدند و خاکسترش رو برباد دادند، همون وقتی داشتن رنجش میدادند، یه آه نگفت، یه آه نگفت در راه عشق.
از سطح آه رو بر دل،
از سطح آه رو بر دل منافقین و متجاوزین گذاشت. بله.
جاهلین. بله. خیلی خوبه. بله. به پیر میکته گفتم که چیست راه نجات؟ بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن.
بله.
اونجا عیب جویی نکردنه، اینجا باید تازه عیبم بپوشید.
بله.
خب استاد اجازه فرمایید این بیت رو به یه میان برنامه ببینیم بعد در خدمت. خب استاد، اینجا حافظ یه پله بالاتر میده، میگه به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات. ما بحث پیر و میکده اینا رو کردیم. بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن.
بله.
یعنی نه تنها عیب جو نباید باشه، تازه باید عیب دیگران را هم
بپوشانه. بله. 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 بین عیب پوشیدن و عیب جویی خیلی فاصله هست.
بین خلق یعنی اخلاق هم داره با عشق و عرفان نسبت میده.
یقیناً. ولی نکته‌ای در سخن حافظ هست که همه چیز حل میکنه. از پیر میکده سوال میکنه. طبیعتاً میکده معرفته، راه نجات رو میخواد. اون پیر که خب پیر است، پیر خرد است، پیر معرفته، میدونه چیکار کنه. سرسری حرف نزد، جام می رو خواست. جام می رو بهش داد، میخواست بگه از این طریقه. اون جام می چه جامی بود؟
اون شرابش
می انگوری. این کار رو ازش نمیاد، نه اینکه عیب رو نمیپوشه، بلکه عیب آشکار میکنه. می انگوری کسی بخوره که عیب پوش نیست، بلکه هرچی داره آشکار میکنه. می معرفت بود، بخواست جام می. اول جام می رو خواست، گفت ببین در اینه معرفت تو پیدا کن. این بالاتر از اخلاقه، اخلاقم در درون معرفته. یعنی اخلاق منهای معرفت هم خودش مسئله داره. حالا یه بحث فلسفی است که ما اینجا واردش نمیشیم که آیا آدمی که هیچ معرفت نداره اخلاق چه جایگاهی داره در وجود یه آدمی که معرفت نداره. میشه بدون معرفت اخلاق داشت؟ چون شما از اخلاق صحبت کردیم. یا اگر هم باشه به اندازه جهلش، اخلاقش به اندازه اخلاق هر کسی به اندازه معرفت شه. یعنی میتونه آدم مافوق معرفت خودش، مافوق شناسایی خودش اخلاق داشته باشه؟ اخلاق بر اساس معرفته. خب اون جام، جام معرفت بود، به او داد و گفت اگه تو معرفت پیدا کردی، اون وقت نه تنها عیب نمی جویی و نمی بینی، حتی عیبی اگر احیانا به نظر رسید می پوشانی. اصلا این عیب پوشاندن خیلی مسئله است،
خیلی ظرفیت می خواد،
خیلی ظرفیت می خواد، خیلی بالاست. یعنی اولا عیب نیست، یعنی کسی که اهل معرفت باشه به جهان هستی و رموز و اسرار عالم هستی رو بدونه عیب نمیبینه. یعنی در واقع همون عیب ندیدن یه نوع پوشوندن هم هست. و اگر احیانا کسانی دیگری از عیب سخن میگویند، این نمیخواد عیب پوشتن بگن عیب هست، میخواد بگه اگر کسانی، من معتقدم حافظ به عیب قائل نیست در هستی، عیب هستی است، در هستی به عیب قائل نیست، میخواد بگه اگر کسانی از عیب سخن میگویند، عیب اینجا شروره، بدیهای عالمه، اگر کسانی از شرور و بدیها سخن میگویند، تو برشون توضیح بده که این عیب نیست، این در جای خودش نیکوه. توجه فرموده؟ عیب پوشوندن، البته رندی حافظ هم هست، ظاهرش اینه که یه عیبی هست، تو میپوشانه اون عیب رو. این هم بد نیست، از اخلاقی هم تو که شما فرمودید، از اخلاقی یه عیبی ببینی بپوشانه، عیب بد نیست. اما به نظر من حافظ چیزی فراتر از این میخواد بگه. میخواد بگه اون چه دیگران عیب میدانند، تو عیب نمیدانی. یعنی تو اونچنان معرفتی داری که این عیب نیست. مثلا فرض کن زهر مار و زهر عقرب، یه کسی میگه اگه مار زهر نداشت بهتر بود، زهر مار شره دیگه، خوب نیست برای ما، برای ما خوب نیست، زهر عقرب برای ما خوب نیست، ولی خب ما میگیم بده. اما کسی به اسرار آفرینش آگاهه میگه که این زهر وجودش خوبه، اگه این مار زهر رو نداشت نمیتونه از خودش دفاع کنه و در یه جایی هم ممکنه به عنوان دارو مؤثر واقع بشه، این خوبه. عیب پوشودن یعنی توجیهه که این که تو عیب میدانی، آنچه تو اون را عیب میدانی عیب نیست، نه اینکه عیبی هست ما سرپوشی میکنیم. اینا نمیخواد بگه حافظ به نظر من، چون این از کجا دارم این حرف رو میزنم، مبانی دیگر حافظ نشون میده. حافظ در جای دیگه مبانی داره که باید ما هماهنگ کنیم اندیشه های حافظ رو. هماهنگ هست، ما باید هماهنگ ببینیم اندیشه های حافظ رو. در جای دیگه به همین مطلب اشاره کرده،
احسن،
که میخواد بگه که اون چی که دیگران عیب میپندارن، برای کسی که باده معرفت نوشیده و به اسرار هستی آگاه هست، اون عیب نیست. وقت برای اونو توضیح میده که عیب نیست، وقت این پوشیدن عیب به این معنی است، اثبات عیب نیست.
بسیار خوب، اینجا میشه یه قاعده اخلاقی رو هم تعریف کرد بر اساس بیانات حضرت عالی و اون چی که حافظ گفته. خب چرا من شعرم؟ چون عاشقم. عاشق چی هستی؟ حسن مطلق، زیبایی مطلق که فرمودید. پس هر آنچه از این زیبایی صادر میشه
زیباست.
زیباست. اینی که صحبت مثلا سقراط در فلسفه اخلاق، چون خوبی خوب است، خدا ام به اون خوبی کرده، یا چون خدا ام کرده خوبه. خب بعضی گفتن چون خوبی ذاتن خوبه، مثلا عدالت ذاتن خوبه، ولی از این منظر که نگاه میکنی، چون این از حسن مطلق صادر میشوند زیبا هستند و خوب هستند.
بله، ولی این که شما به این مطلب مهمی اشاره کردین که نزاع اشاعره معتزله است، که خب بحث بسیار مهمیه که هیچ وقت هم کهنه نشده. خب بعضی فکر کنیم بحث کهنه شده،
نه دوست، تو فلسفه اخلاق هم خیلی
تا قیامت هم این بحث کهنه نمیشه، که آیا اون چه خدا میگویند، اون چه خدا اون را خوب دانسته خوب است، یا اون چه خوب بوده است در واقع خدا اون را خوب دانسته. اشاعره میگن اون چه خدا بگوید خوب است خوب میشود، اگر خدا نمیگفت نه خوبی بود نه بدی. معتزلیان و حکما میگن نه، خوبی خوبی است به ذات، بدی هم به ذات بدی است، و خدا اونی که خوب است به ذات میگوید خوب است، و اونی که بد به ذات است میگوید بد است. این نزاع از این جهت نزاع بوده که فکر میکردن که اگر یه خوبی بنا به قول معتزله وجود داشته باشه، حالا معلوم شه یه نفس الامری غیر از خداوند هست. فکر میکردن مستلزم شرکه. اشاعره چون خواستن موحد باشن، می‌خواستن بگن جز خدا هیچ ذاتیتی جز خداوند نیست. ولی به نظر من اشاعره اشتباه میکردن. حق با معتزله است و حکما. برای اینکه اون چه به ذات خوب است، همون از شؤون حقه. اونم از شؤون حقه. خدا همون خوبی خود را میگوید خوب است. اما چون خوب است میگوید خوب است. خارج از حق نیست.
نزاع
قشنگه. بله، نزاع معتزله اشاعره
یه جمله است، ولی همه نزاع ها رو
بله، نزاع رو حل میکنیم به این ترتیب. بله.
خیلی زیبا بود. ای پوشیدم تو که فرمودید بله، این یه ظرفیت میخواد، یه استعداد میخواد. شما خیلی
عیب پوشیدن در واقع یعنی اونی که اون که عیب رو میپوشه خودش عیب نمیبینه، دیگران عیب میدانند. ببین این که ما بگیم عیب نیست در عالم، وش عیب یعنی شر، بدی در عالم نیست، 90% مردم قبول نمیکنن، با شرور مواجهن، با بدی ها. زندگی خیلی بدی ها داره، سختی ها داره، اینا رو بد میدونن. ولی کسی که از نگاه علی به عالم نگاه کنه و حکمی و به اسرار آفرینش آگاهی داره، اولیا و انبیا و حکمای بزرگ اونا عیب نمیبینند. اون وقت اون چیزی که دیگران که در مرتبه پایین هستند شر و بدی و عیب میبینند، اونا به اینا توضیح میدن که این عیب نیست. پوشاندن عیب یعنی این عیب نیست، تو میف، تو عیب میپنداری. ببین اثبات عیب در حکمت مشکله. ما اگر شر در جهان قائل بشیم به یک سنویت قائل شدیم.
احسن.
این سنویت رو باید ازش عبور کنیم.
قاعده قشنگه.
اگر خداوند زیبایی مطلقه و خیر مطلقه که هست، خداوند زیبایی مطلقه، خیر مطلقه، در ساحت مقدس ذات و صفات شر و عیب راه نداره. وقت چگونه میتونه اثرش عیب داشته باشه؟
آفرین.
ها؟
هیچ عیبی نداره.
از خوبی جز خوبی نیاید.
آه شیخ.
از پادش از گدا جز گدایی نیاید.
خوبی تمام کار خوبی.
از پادشاه جز پادشاهی نیاید. از خوبی جز خوبی نیاید و از بدی جز بدی نیاید.
از کوزه همون برون
تراوت که دروز. خیر مطلق حق تبارک و تعالی. زیبایی مطلق حق تبارک و تعالی. چگونه از زیبایی مطلق بدی ساطع می شود و صادر می شود؟
هیچ.
چگونه از خیر مطلق شر به وجود می آید؟
مطلق
نیست. بنابراین به مقتضای موازین حکمی ما شر و عیب در هستی نداریم، اما در این حال دیده می شود. دیده های کوتاه بین به قول شما همون دیده عیب بین، دیده
غیب بین نمیشه
و غیب دیده که غیب بین نیست. غیب یعنی اینجا اسراری است که شما از کسانی که به اسرار وارد نیستن، کسانی که اسرار آفرینشنی، غیب اسرار آفرینشه، چون اسرار آفرینش نمیدونه، اسرار آفرینش نمیدونه، اینو عیب میدونه، اینو بد میدونه. حافظ هم به همین داره اشاره میکنه که عیب پوشیدن این توضیح بهش میدیم که این عیب نیست. اگر شما به اسرار آگاه بشی این جای خودش خوبه. زهر مار در جای خودش یه فوایدی داره، زهر عقرب در جای خودش یک فواید داره. ببین حتی جفای خلق، یه جای قبلا هم اشاره کردیم، مولانا هم به این مسئله اشاره داره. اینا عرفا با هم نزدیکن، عرفا با هم در باطن محاوره دارن، حرفاشون خیلی به هم نزدیکه. ببین گاهی من از ستم مردم رنجش پیدا میکنم، از شر یه آدمی، آدم ظالم یه ستمی میکنه، یه ظلمی میکنه، میکنند، خب هست دیگه، در جامعه گاهی ستم هست، یه آدم مقتدری، یه آدم دیکتاتور، یه آدم مستبدی، یه آدم متجاوز یه ظلمی میکنه، خب بعد آدم میرنجه، ناراحت میشه. ببین مولانا چی میگه، همین حرف حافظ رو میگه، میگه این جفای خلق با تو در جهان گر بدانی، یه اگر
گنج زر باشد،
گر بدانی گنج زر باشد نهان. این درست با تو بد کرده، تو هم رنجیدی، اما اگه به اسرار آفرینش آگاه باشی یه گنج بوده، یه زر بوده، یه طلا بوده. خلق را توضیح میده، خلق را با تو از آن بد خو کند تا تو را ناچار رو اون سو کنم.
احسن.
این ظلم تو میشه که تو از این قطع امید کنی. وقتی از این مردم قطع امید کردی ناامید مطلق که نمیشی، به منبع امید که حق تعالی رو میاری. احسن. و این روی آوردن به حق تعالی خیر توست.
احسن.
این بهتر بود که به حق تعالی رو بیاری یا به این آدم ظالم وابسته باشی.
آفرین.
بنابراین عیب پوشیدن که حافظ اشاره میکنه در بعضی ابیاتش، یعنی همین که دیگران عیب میبینند، نمیخواد بگه عیب، اثبات عیب نمیکنه. بعضیا فکر کردن که حافظ اثبات شر میکنه، اثبات عیب میکنه. بنده معتقدم که اثبات عیب نمیکنه، یعنی برای کسانی که به اسرار آگاه نیستند عیب میپندارند. اون کسانی که با اسرار آگاهی دارن که همون غیب را میدانن و عیب را نمیبینن، وقتی غیب را میبینند عیب را نمیبینند، دوبارش توضیح میده.
این جفا هم اینه نوازشه،
این نوازشه.
این که پیران سرم صحبت یوسف به نواخت، اجر صبریست که در کلبه احزان کرد.
و در همین بیتی که الان خونده از حافظ همینه که جفا کشیم و ملامت کشیم خوش باش، جفا کنیم چیز وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. این ملامت یه نوع ظلمه، یه نوع در واقع رنج دادن، آزار دادن ماست، ولی ما خوشیم چون رو به سوی معشوق داریم. این مهم نیست برای ما.
بسیار خوب. مولا امیرالمومنین هم زیبا میفرماید که انصراف کلی از عیب بینی و عیب جویی صادر میکنه، میفرماید ونظر وجهک فی المرآة، چهرت رو در آینه نگاه کن، ان کان حسنا وافعل ما یناسبه، اگه زیبایی خب متناسب زیبایی تعامل کن. میخواد بگه هر فعل زیبا تابع زیبایی و امکان قبیها لا تجمع بین القبیحین. اگه زشته خب بین دو تا زشتی جمع نکن، همون یکی کافی. یعنی حکم میده به انصراف کلی از عیب جوی. خیلی عجیبه ما واقعا.
ولی در این حال که انصراف از عیب جوی حضرت اشاره میکنه، میخواد بگه بعضی عیب رو میبینند،
اون نمیبینه.
یعنی بعضی چون کوتاه نظرن عیب رو میبینند، اما در واقع عیب نیست. باز دوباره همین فرمایش در واقع
داستان نیست. حضرت عیسی علیه السلام که حواریون سگ مرده ای را دیدن، یکی گفت اه چه بوی بدی میده، یکی گفت چه موهای بدی داره، یکی میگفت
حضرت فرمون به دنداناش نگاه کنید،
دندانهای سفیدش نگاه کنید که فرمون اصلا عیب نمیبینن مردان
حضرت مسیح عیب نمیبینن.
چقدر ما با تعالیم این بزرگان فاصله داریم،
خیلی چه
باید بکنیم؟
بله خب رسیدنش بهش خیلی سخت، رسیدن بهش خیلی سخت. بله
چه گوهر نابی داریم، چه تعالیم بسیار بکری داریم، اما چقدر فقیرانه زندگی
میکنیم. واقعا رنجش هم بیشتر میبریم.
ما چیزهای خوب دیگران که مادی رو دارن فوری میخواییم حریصانه بگیریم.
بله.
اما چیزی که خودمون داریم متاسفانه. به به چه بیتی، مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست، به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. همین که فرمودی اصلا دیگه عیب نیست، تازه جاشو گل هم میکنه.
بله تماشای باغ عالم،
عالم چی؟
اصلا عالم رو باغ میبینه. باغ یعنی چه؟ یعنی مملو از اشجار، میوه ها، گل ها یا رنگارنگ سبزی،
زیبایی.
باغ عالم رو باغ میبینه. و حالا در این حال در این باغ عالم که همه جور شجری هست، همه جور گلی هست، همه جور سبزی هست، همه جور میوه هست، حالا مراد رو ببین. میگه مراد ما از نظر کردن باغ عالم، تازه نظر میکنیم در باغ عالم، منظور چیه؟ نظر در باغ عالم منظور چیه؟ فقط میوه میبینیم؟ فقط سبزه میبینیم؟ چی داریم میبینیم؟
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن.
تو گل چیدن یعنی چی؟ یعنی باغ عالم مظهر رخ توه، گل رخ تو رو ما میچینیم، یعنی جلوه جمال، یعنی باغ عالم جلوه جمال تو.
این همه نقش می و نقش نگارین که نمود،
یک فروغ
عکس می و نقش نگارین که
یک
نمود،
یک فروغ رخ ساقی است که در جام.
تازه این یک جلوه است،
اونجا رخ ساقی در جام میفته، اینجا گل جمال حقه، یعنی گلهای باغ عالم گل جمال، اینجا مظهر تجلی جمالی ها، البته تجلی جلالی هم حق تعالی داره، اینجا تجلی جمالی حق تعالی است. یعنی این باغ عالم،
خارستانی نمیبینی،
نه خارستان، باغ عالم با همه انواع گلهای رنگارنگش تجلی جمال حق تبارک و تعالی است. کل عالم جلوه حقه.
تازه چشم ما هم میچینه، مردم دیده ما غیر تو را ناظر
است. با صراحت باغ رو دیگه از یه باغ محدود به این چهار دیوار فراتر میبره و عالم رو باغ میدونه، کل عالم باغه.
احسن. بله. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آه، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. ریشه این که من بعد میبینم اینه،
اولا نتیجه این کار می پرستی بود، یعنی مستی معرفت. کسی که از معرفت مستش کام کنه، نقش خودشو بر آب میزنه. نقش بر آب یعنی چی؟ یعنی شما بشین یه نقاش ماهر رو آب نقاشی کن، چیزی باقی میمونه؟ رو آب نقاشی کن. پیکاسو مثلا یه نقاش بزرگی، بیا رو دریا نقاشی کنه، هیچ اثری ازش باقی نمون،
آب میبره.
حافظ اینجا میگه من نقش خودم رو بر آب زدم، یعنی خودم یه نقشی دارم در این عالم، یا فکر میکنم که نقش دارم، انانیت من، این انانیت و منیت من یه نقشه که در زندگی ایفا میکنم، اینو نقاشیش کردم رو آب. یعنی چی؟
آب ببردش،
آب که نمونه، اصلا نمیمونه، اصلا نمیمونه. یعنی در واقع منیتی نیست، چیزی نیست، توهمه. یعنی توهمه، میخواد بگید منیت هم حتی توهمه، نه اینکه باقی نمونه، اصلا رو آب نمیشه نقاشی کرد. یعنی من میخواد بگه منیت من یه توهمی بیش نیست. این خیلی مهمه، نکته داره حافظ. یه وقت میکشه که نمونه، میگه اصلا نمیشه کشید، یعنی چون واقعیت نداره رو آب که نمیشه نقاشی کرد، هرچی شما نقشش رو آب نیست. یعنی منیت من توهمه. حالا برای اینکه نقش خودمو، نقش انانیت و منیت خودمو رو آب دادم، یعنی این توهم رو از خودم دور کردم، دوچار وهم بودم تا حالا، من خود را من میپنداشتم، اینو نقش بر آب کردم، این تمام شد. حالا نتیجه چی شد؟
که تا خراب کنم نقش خود پرستی،
که تا خراب کنم نقش خود پرستی. این خود پرستی آقای لاریجانی مسئله کمی نیست، چون نیکبنگری خیلی انسان ها خود را میپرستند، چه بسا فکر کنند خدا را میپرستند، اما در واقع خود را پرستیدند. زاهدی که مغرور زهدشه، عابدی که مغرور زهدشه، مؤمنی که مغرور ایمانشه، این در واقع خود را میپرسته یا خدا را؟
خودشو میپرسته.
آره خودشو میپرسته. غرور، انانیت، که من چنینم، من چنانم، تو کی هستی؟ و حالا ولو با بهانه ایمان، میگه من مؤمنم، شما مؤمن نیستین، من زاهدم، شما زاهد نیستین، من عابدم، مثلا نمازشب هم ترک نمیشه، شما نخیر. این غرور وقت که آمد، حالا این عابد و زاهد و عابد، این خدا رو پرسته یا خودشو پرستیده؟
خودشو میپرسته.
حالا ببین چقدر این شرک خفی است و چقدر در انسانها وجود داره. حافظ متوجهه، میگه من اون انانیت رو نقش بر آب کردم که نابود بشه، این توهم بره تا به حقیقت برسم. اون وقت نقش خود پرستیدن که شرک، بزرگترین شرک عالم خود پرستیه. ببینم آدم خودشو بپرسته بیشتر مشرکه یا یک بطی رو که اونجا گذاشته
خودشو بپرسته،
اون شرک قوی تریه. خودپرستیدن مهمترین شرک هاست، ولی یه بط رو پرستی و بعد هم میری غافل میشه ازش دیگه، ولی خود رو هیچ‌وقت ازش غافل نیستی، همیشه گرفتار خودی، یعنی شبانه روز در خوابیداری خود پرست. اون کسی خود پرستی همیشه خود پرسته، اون که یه بط رو میره هفته یه بار یه نگاه میکنه میره، یه لحظه است، اما این خود پرستیدن که در خواب بیداری هست. حافظ میخواد بگه که انانیت رو نقش بر آب کردم که دیگه خود پرست باقی نمونم.
احسن. اینجا به نظر میشه بین نقش و خود پرستی یه تفاوتی باشه. یه ته وقتی موقعیت پا داد خود پرستی ها ظاهر میشه، میپرستن، اما یه ته نه، همیشه با نقش خود پرستی هم بازی میکنن.
ضمناً میخواد بگه خود پرستی با اینکه شرک خیلی مهمیه، جز نقشی بیش نیست.
اون نقش رو میخواد خراب.
ضمناً میخواد بگه جز نقشی بیش نیست، خود منم یه نقشم در واقعیت ندارم. اینم میخواد بگه درسته که عمر گرفتار این شرک میشم، اینم جز یه نقشی بیشتر نبود، یعنی بوتم یه نقشه، بوتم یه نقشه.
اغلب ما گرفتار همین شرک هستیم،
گرفتار همین نقش های واهی.
به ما یومن اکثر هم بالله
الا و هم مشرکون، قرآن با صراحت میگه اکثر هم و ما یومن اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت رو قرآن مشرک میدونه. برای این که گرفتار خود پرستیدن
نشه تا به جام می سر نکشه، این نقش از بین
تا معرفت پیدا نکنه و خلوص پیدا کنه و این نقش خود پرستی رو از خود دور نکنه، یعنی این بت خود پرستی رو مادام که نشکنه بت پرست.
احسن.
باید خود رو بشکنه. انانیت، خودی، من گفتن، این بت بزرگ عالمه، بزرگترین بت در مقابل خداوند. اینه هیچ بتی به اندازه بت من بزرگ نیست.
احسن.
بت منیت.
خیلی خوب استاد، بحثی بسیار زیبایی بود و به جای خوبی هم رسید، منتها وقت برنامه ما به پایان رسید. به دوستان عزیز که تا حالا با ما همراه بودن، انشالله که بهره بردن، وعده میدیم که ادامه رو در جلسات بعد پی بگیریم. یا رب این شمع دل افروز کاشانه کیست؟ جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست؟ حالیا خانه برافروز دل و دین من است، تا هماغوش که می باشد و همخانه کیست؟ تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان، خداحافظی می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.